آنان کار کرده بود نام برد. شنیدن نام آنان با صدای خود آقای کریر زیباتر خواهد بود.
Like Louis Buñuel, Jacques Tati, Louis Malle, Patrice Chéreau, Nagisa Oshima, Marco Ferreri, Jacques Doré, Volker Schlöndorff, Miloš Forman, Peter Brook.
ژان‌کلود کریر در انتهای کلامش اسکار خود را به تمام فیلمنامه نویسان جهان تقدیم کرد که به گفته او همواره مهجور می‌مانند، اما حضورشان همچون نسیمی بر تاریخ سینما می‌گذرد. در سال‌هایی که هنر برخی نام‌های بزرگ خود را بر اثر بیماری‌های ویروسی و خطای پزشکی از دست داده است، شنیدن خبر درگذشت آقای کریر در خانه خیش بر اثر مرگ طبیعی اندوه فقدان او را به اندکی آرامش درمی‌آمیزد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته در یک بازی موبقه از هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل تیم مس رفسنجان را شکست داد و به رتبه سوم جدول صعود کرد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس خبری بعد از پیروزی برابر مس رفسنجان در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری احتمالی این باشگاه به بخش خصوصی گفت:
اون چیزی که منم از رسانه‌ها شنیدم و دیدم و خوندم این بود که به زودی این اتفاق میفته و فکر می‌کنم که وقتی وارد بورس بشه و این تیم سهامی بشه، فکر می‌کنم که خیلی از مشکلات تو بحث مدیریتی حل خواهد شد و این که از دوش دولت بیاد بیرون، فکر میکنم که اتفاق خیلی خوبیه و خیلی خوبه که این سهام بین مردم و طرفدارامون تقسیم بشه. امیدوارم که اتفاق بیفته.
اما ماجرای خصوصی سازی دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال که زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند، سال هاست که از سوی مسئولین این وزارتخانه وعده داده شده اما تا کنون عملی نشده است. پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پیشتر در مورد یکی از نهادهایی که مانع از واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی شده است گفته بود:
اولین واگذاری که با مقاومت مواجه شد و متاسفانه منجر شد به عدم واگذاری، واگذاری استقلال و پرسپولیس بود در سال 94. متاسفانه ببینید وقتی که در همون مزایده چهارم 135 نفر نماینده محترم مجلس امضا جمع میکنند مانع واگذاری استقلال پرسپولیس میشن، اسم این رو ما چی بگذاریم؟
و جالب آن که همین آقای پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی مدتی بعد از این صحبت‌ها در مورد مجلس خودش به اتهام تخلف در واگذاری برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. و محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به وعده وزیر ورزش در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی تا پایان سال 99 میگوید:
اگه کسی نمیگه، من میگم باشگاه پرسپولیس چقدر بدهی داره، باشگاه استقلال چقدر بدهی داره. الان من بگم دوباره بر خودم دشمنم اضافه میشه. من ماکسیموم مصاحبه که کردم گفتم کد تن خودشونه، یه دکمهشو میدم، یعنی راحت تر بگم چه نمی کنم، کی بخره. بر خصوصی‌سازیشو میدونی چی بود؟ رفته بودن سراغ همین شستا که شما بیایی پرسپولیس بگی. به استقلال هم گفته بودن شما رو میدیم به یکی بگیره که ما هم تو حرفمون موفق باشیم. حرفی زدی.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که دادرسی دومین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در مجلس سنا آغاز شده. آمریکا در تاریخ این کشور بی سابقه است. مجلس نمایندگان آمریکا در لایحه استیضاحی که تهیه کردن آقای ترامپ رو به تحریک گروهی از هواداران خشونت طلب خود به حمله به ساختمان کنگره با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند و میگویند چنین اقدامی شدیدترین جرم علیه قانون اساسی است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم در مجله جامعه، اما قبل از اون من وحید پورساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله جامعه باشید.
من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. قتل موسوم به ناموسی. یک بار دیگر در هفته گذشته این اصطلاح بارها و بارها شنیده و تکرار شد. قتلی که در آن مرد یا مردان خانواده همسر، دختر، خواهر، مادر یا سایر زنان خانواده خود را می‌کشند. گاه به شکل وحشتناک و فاجعه باری، چرا که زن را ناموس خود می‌دانند. هر یک زن ناموس یک مرد و ای بسا همه مردان خانواده و محله و قبیله و کوچه و شهر. این بار قربانی اشرت بود، زنی 32 ساله در روستایی از توابع ارومیه. مردان خانواده او را به قتل رساندند و پیکر بیجانش را به آتش کشیدند. جسد سوخته به پزشکی قانونی منتقل شد. به همین سادگی. او زن بود و مادر 3 فرزند و آنها مرد، مردان خانواده. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چه میشود که مردان یک خانواده به قتل زنی که خواهر، مادر یا همسر آنهاست، زنی که یک عضو خانواده آنهاست، اقدام میکنند. او از یک ویژگی مهم جوامع سنتی و مردسالار سخن میگوید.
ما میدونیم که توی جامعه های سنتی و پدرسالار بدن زن متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به مردان خانواده است. این مردان باید برای حفاظت از این مایملک خودشون یه حصاری دور بدن زن بکشن و یه مرزی رو تعیین کنن. مردان خانواده تبدیل میشن به پاسداران ناموس، به این ترتیب از مایملک خودشون پاسداری میکنن. مردای چنین جامعه‌ای تو جریان بزرگ شدن به عنوان نوعی مناسک گذر این غیرت داشتن رو یاد میگیرن و ابراز میکنن. غیرت داشتن وقت میشه یکی از مشخصات مرد بودن، یعنی مرد و غیرتش. در غیر این صورت یه سیب زمینی بیرگی است که از زنم کمتره.
در جامعه با این معیارها، جامعه‌ای که در آن مرد باید به اصطلاح غیرتی باشد تا اصلا مرد باشد، جامعه‌ای که زن را نه صاحب بدن و فکر و امیال و آرزوهای خود که وابسته و زیر مجموعه و دنباله از مرد تلقی می کند، به گفته حسین قاضیان جامعه شناس، مردان می آموزند که سربلندی آنها در کنترل بدن زنان است. اگر زنی نافرمانی کرد، مرد باید شرافت و ناموس و سرفرازی خود را با قتل او اعاده کند.
پدر یا برادری که دختر یا خواهرشون رو به دلال ناموسی میکشن، در واقع برای احساس سربلندی و ایفای درست اون نقش است که جامعه به گردنشون گذاشته، نه از روی نفرت یا نفرت صرف. نفرتی هم اگر هست، ناشی از سرفکنده شدنی است که اونا با این قتل اون رو به سرفرازی تبدیل میکنن.
این صدای مردی است از تهران که درباره شرایط رشد و بزرگ شدن و به اصطلاح مرد شدن مردان در جامعه ایران میگوید.
اگر به یک کسی گفته میشد بی دین، خیلی راحت میتونست با قضیه کنار بیاد تا بهش گفته بشه بی ناموس. این برچسبی نبود که اگر به کسی زده میشد به راحتی قابل کندن باشه.
قصه اشرت 32 ساله از روستایی در ارومیه را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: قربانی مرد سالاری. اشرت ظاهراً با مردی رابطه عاشقانه داشته. انتشار فیلمی از این رابطه در پاییز امسال نام او را سر زبان ها می اندازد. همسر اشرت از او جدا می شود و اشرت به خانه پدر و مادرش باز می گردد. با این حال مردان خانواده که به اصطلاح ناموس خود را در خطر می بینند، او را به قتل می رسانند. از حسین قاضیان می پرسم آیا اینطور که عده‌ای می گویند پدیده های مثل غیرت مردانه در دی ان ای جامعه ایران است، آیا این وضعیت قابل تغییر نیست؟
کسانی که از این استعاره استفاده می کنند منظورشون اینه که چون در اساس و بنیاد شخصیت ایرانی رفته، قابل تغییرم نیست. اما مشکل این استعاره اینه که خودش تغییر میکنه، یعنی دی ان ای تحت تاثیر عوامل محیطی حداقل به صورت موقت تغییر میکنه، چه برسه به فرهنگ که اینجا در قیاس با طبیعت به عنوان دی ان ای گرفته شده، که خود فرهنگ میدونیم اساسا محصول تعامل و تاثیر و تأثیر انسان با محیط طبیعی و اجتماعیشه، و چون محیط دائما تغییر میکنه، فرهنگ هم دائما تغییر میکنه. چیزی که ما رو از جهان حیوانی و گیاهی جدا میکنه عنصر آگاهی و تاریخ. در مورد مسائل فرهنگی و تاریخی که ما میآموزیم از طریق اجتماعی شدن، این نوع خود آگاهی تاریخی به ما کمک میکنه که این